سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. سیلاب ها در بدخشان 10 عضو یک خانواده را کشته است. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان امروز به نقل از مقامات محلی طالبان در بدخشان گزارش داد که سیل این افراد را در منطقه مرچک فیض‌آباد مرکز این ولایت برده است. مقامات گفتند که تنها یک جسد پیدا شده و تلاش برای یافتن اجساد دیگر ادامه دارد. پیش از این نیز مقامات در ولایت فاریاب گفته بودند که سیلاب های جاری جان 14 تن را گرفته است. آژانس باختر در کنترل طالبان گزارش داده که این رویداد در منطقه لولاش مرکز ولسوالی کوهستان رخ داده است. بر اثر سیلاب ها در یک ماه گذشته ده ها نفر در مناطق مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند و زمین های زراعتی وسیع را نیز تخریب کرده است. در همین حال اداره هواشناسی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب ها را در برخی مناطق افغانستان پیش بینی کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین سیلاب‌های اخیر در افغانستان را ویران کننده خوانده است. دفتر عمومی این اداره دیروز در صفحه ایکس توییتر سابق نوشته که مردم بعد از آن که همه چیز را از دست دادن کوشش می‌کنند که زندگی خود را دوباره عادی ساخته و خانه‌های خود را بسازند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین همچنان می‌گوید که با شرکای خود در مناطق سیلاب زده حضور دارند و کمک‌های اضطراری را به مردم می‌رسانند. برنامه غذایی جهان گفته که در سیلاب‌های ماه جاری میلادی 540 نفر در افغانستان جان باخته و هزاران تن دیگر زخمی شدند، اما گمان می‌رود که این ارقام بیشتر از این باشد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد برگزاری یک اجلاس به هدف هماهنگی در رابطه با ارقام بجا شدگان خبر داد. این وزارت دیروز در اعلامیه گفت که این اجلاس در ریاست بجا شدگان برگزار شده و در آن بحث شد که چگونه ارقام یکسان درباره بجا شدگان به نهادهای داخلی و خارجی ارائه شود. در این اجلاس رفع مشکلات بجا شدگان، کمک به آنها و برابر ساختن ارقام آنها مهم خوانده شده. در اعلامیه همچنان آمده که در مورد این مسائل با دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم مجلس خواهد شد. به اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، همکنون در افغانستان تعداد بجا شدگان داخلی به 3,250,000 نفر میرسد و 5,300,000 افغان دیگر در کشورهای همسایه همچون پناهجو ثبت شدند. اتحادیه اروپا بر اسرائیل فشار آورده است که حکم محکمه عدالت بین المللی را که خواهان توقف عملیات نظامی در شهر رفع نوار غزه شده بپذیرد. این محکمه مربوط ملل متحد است. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز شنبه در صفحه اکس خود نوشته است که حکم محکمه جهانی عدالت واجب الاجراست و طرفهای زیدخل باید آن را به طور کامل رعایت کنند. این محکمه ملل متحد که در شهر هاک هالند مستقر است روز جمعه این حکم را صادر کرد، ولی اسرائیل آن را رد می کند. قبل از این حکم هم اسرائیل با انتقادهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو بود. آنها از اسرائیل خواسته بودند که برای جلوگیری از آسیب بیشتر به افراد ملکی عملیات نظامی را در رفعه آغاز نکند، اما اسرائیل در ماه جاری میلادی عملیات را آغاز کرد.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. در ایران چه می گذرد؟ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین و امروهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه سابق ایران در سانحه هوایی کشته شدند و حال انتخابات زود هنگام در راست. اما پیش از انتشار خبر کشته شدن رئیسی و هیئت امروهش، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مردم گفت نگران نباشند، هیچ اختلال در کار کشور به میان نمی آید. چرا خامنه‌ای چنین گفت؟ در افغانستان امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان گفته که رئیسی و عبداللهیان در توسعه همکاری منطقه با طالبان نقش مهم داشتند. حال نبودن رئیسی بر اوضاع در ایران و نیز مناسبات بین تهران و طالبان چقدر تأثیر خواهد گذاشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و نقیب آروین، روزنامه منگار در واشنگتن دی سی. خب مهدی، بیا از اینجا شروع کنیم که بودن و نبودن ابراهیم رئیسی برای جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟
سلام به شما و سلام به آقای آروین، مهمان عزیز برنامه‌تون. موضوع ابراهیم رئیسی و بودن و نبودنش تقریبا چیزی است که همه تحلیلگران و ناظران مسائل ایران روش توافق دارن که خیلی اتفاق خاصی نمیفته. چرا؟ برای اینکه در ایران ما یک ساختار دوگانه قدرت داریم، یک نهاد رهبری هست که در واقع همه تصمیم ها اونجا گرفته میشه، همه چیز باید با نظر اون انجام بشه، به طور در واقع تشریفاتی تنفیذ رئیس جمهور یعنی تایید کردنش بعد از انتخابش با اوست، ولی به طور رسمی حتی در چینش کابینه هم دخالت میکنه. و در این حال یک رئیس جمهور داریم که بالاترین مقام اجرایی کشوره و رئیس دولته و کسی است که در واقع قرار است که امورات داخلی و خارجی کشور رو اداره کنه. در نظر بگیرید تو یک بسته‌ای، تو یک چارچوبی که در جای دیگر اون فردی مثل رهبر جمهوری اسلامی هست که اختیارات وسیعی داره، نهادهای بسیار وسیعی به او پاسخگو هستن، از جمله تلویزیون، رادیو و تلویزیون صدا و سیما، از جمله نهادهای نظامی که مستقیماً به رئیس دولت پاسخگو نیستند. برای سالها این ساختار دوگانه شاید خود حاکمیت رو هم در ایران آزار میداد و تلاش نهاد رهبری، نه فقط خود رهبر بلکه مجموعه‌ای که زیر نظر اون در واقع کار میکنن و کشور رو اداره میکنن، این بود که حد اختیارات یک رئیس جمهور رو در حد مثلا معاون اجرایی رهبر پایین بیارن و به این ترتیب یک رئیس جمهوری داشته باشند که در دنیا بشه گفت که ایران کشور دموکراتی است که به رأی مردم متکی است و مردم انتخاب میکنند بالاترین مقامات رو، ولی هر آن چه که اراده در واقع نهاد رهبری و خود رهبر هست اجرا بشه. آقای رئیسی تونست بدون هیچ کشمکشی این جایگاه ریاست جمهوری در ایران رو ببره در همون سطحی که مطلوب رهبر و مقام رهبری بود. قبلا در یک دوره احمدی نژاد هم یک رفتار اینجوری داشت، منتها احمدی نژاد وقتی که در دوره دوم از رأی خودش مطمئن شد و از حمایت ها مطمئن شد و میدونست آخرین دورشه و نمیخواد که تایید بیشتری از رهبر جمهوری اسلامی بگیره، گاهی این وسط شیطنت ها، مخالفت هایی میکرد، افشاگری هایی میکرد، کارهایی از این دست میکرد، ولی آقای رئیسی بدون هیچ حاشیه‌ای مطیع، فرمانبر و در واقع همون مسئول اجرایی، مدیر اجرایی دفتر رهبری بود. بنابراین به این معنا نبودن آقای رئیسی تغییر ایجاد نمیکنه. اون مدیر اجرایی رفته، یک مدیر اجرایی دیگه میاد، ولی به یک معنا یک تغییر ایجاد میکنه که خیلی گذرا سعی میکنم بهش اشاره کنم اگر وقت بود بیشتر بهش میرسیم. اون هم این هست که در سالهای اخیر گمانه‌زنی هایی بود مبنی بر اینکه ابراهیم رئیسی میتونه نقش رهبر آینده رو داشته باشه،
یعنی جانشین خامنه‌ای،
از گزینه هایی باشه که جانشین خامنه‌ای بشه.
در این مورد صحبت بکنیم در جریان این برنامه این و اگر وصل بکنیم موضوع رو و آنچه که شما گفتین، جناب آروین، بودن و نبودن رئیسی چی معنایی میتونه داشته باشه برای مناسبات بین تهران و طالبان که پس از بازگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته ظاهرا گرم و صمیمانه تلقی میشه؟
درود بر شما. همونطور که جناب آقای احمدی گفتن، تقریبا تمامی صاحب نظران در دنیا بر این نظرند که تغییر چندانی در سیاست‌های خارجی و داخلی جمهوری اسلامی پدید نمی‌آید با نبود آقای رئیسی، رئیس جمهور فقید کشور. روابط طالبان و ایران هم روابط بسیار پیچیده و چند پهلویی است. در دهه 90 میلادی حضور اولیه طالبان بر اقتدار بر سر قدرت افغانستان، نحوه تعامل و رابطه طالبان و ایران دگرگونه بود. اما پس از 2001 پس از 11 سپتامبر این رویه و این رابطه تغییر یافت. در طول سالهای حضور ناتو و امریکا در افغانستان، بخشی از طالبان، بخشی از کسانی که علیه نیروها می‌جنگیدند، به نوعی مورد حمایت جمهوری اسلامی بودند. در عین حال که ایران و جمهوری اسلامی اعتماد لازم برای تعامل با طالبان نداره و هیچ وقت نداره، در عین حال احتیاج دو جانبه برای حفظ رابطه و تعامل برای هر دو طرف وجود داره. ناگزیری های برای هر دو طرف وجود داره، به خاطر اینکه مرز شرقی ایران برای ایران بسیار مهم است که امن باشه و حوزه نفوذ ایران است، حوزه منافع ایران است، و از اون طرف طالبان در عین حال که شما وقتی در میان رده های پایین طالبان بررسی بکنین، یک احساس و یک موج ضد ایرانی در اونا وجود داره. بنابراین بسیار سخته که اونا، شما دیدین در دو سال گذشته چندین بار مشکلات مرزی پیش آمد و بسیار احساس این که ما میتونیم به ایران حمله بکنیم یا در مرزهای مثل نیمروز مشکل خلق بکنیم در ردای پایین طالبان وجود داره. با وجود این کنترل رابطه ایران و افغانستان و طالبان موضوعی بوده که بسیار مهم بوده برای جمهوری اسلامی و در طول دو سال گذشته، سه سال گذشته این مدیریت شده. موجی از مخالفین سیاسی و نظامی طالبان که در ایران به ایران پناه آوردن، به نوعی اجازه فعالیت علیه طالبان نیافتن. بنابراین جمهوری اسلامی چی با حضور در حکومت آقای رئیسی، چی پیش از او و چی در آینده، تا جایی که فعلا معلوم میشه، یک نوع تعامل محتاطانه با طالبان خواهد داشت.
تشکر از این. بیشتر صحبت میکنیم مخصوصا در مورد این بازی دوسویه تهران. خب انتخاباتی که رئیسی در او به قدرت رسید، مهدی، دیدیم که ظاهرا سرد و به لحاظ مشارکت مردمی کمرنگ بود. حال انتخابات زودنگام در راه است. میشه یک مقدار در این مورد ما بگویی که این انتخابات چگونه خواهد بود؟ ناظران در این مورد چی میگن؟
بله، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در نبود رئیس جمهور که ممکنه علتش مرگ رئیس جمهور باشه، علتش غیبت رئیس جمهور باشه، یا علتش حتی موردی که دست کم در 14 اخیر پیش نیامده ولی در سالهای اول جمهوری اسلامی پیش آمد، عزل رئیس جمهور باشه. به هر حال در نبود رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت کابینه رو به عهده میگیره، ولی یک مأموریت خاص و ویژه داره و دولت و کابینه هم در طول مدت این مأموریت، یعنی برگزاری انتخابات، انتخاب رئیس جمهور جدید، تغییری نمیتونه بکنه. یعنی مجلس نمیتونه دست بذاره و یک وزیر رو استیضاح کنه و از کار برکنار کنه یا دولت رو استیضاح کنه. در طول این دو ماه یک مأموریت ویژه داره، در واقع 50 روز که یک انتخابات برگزار کنه که خروجی اون انتخابات رئیس جمهور جدید. منتها به نکته خوبی اشاره کردید. ما الان سال هاست که بر تعداد کسانی که در داخل یا خارج از ایران طرفدار تحریم انتخابات و شرکت نکردن توی انتخابات هستند، بر تعداد این صداها افزوده میشه. نه تنها بر تعداد صدا افزوده میشه، روند مشارکت مردم توی انتخابات هم هرچه پیش میره ضعیفتر و ضعیفتر میشه. یک مثال همون مثالی هست که زدید، به اونجا میرسم. یه مثال همون مثالی هست که زدید، انتخاباتی که 3 سال پیش در سال 1400 برگزار شد، آقای رئیسی خروجی این انتخابات بود. میزان مشارکت در این انتخابات از هر انتخابات دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی پایین تر بود. بعد از اون 2 سال بعد، سال گذشته، انتخابات مجلس در ایران برگزار شد و در انتخابات مجلس هم اتفاقی که افتاد، میزان مشارکت خیلی خیلی پایین بود. یعنی آقای قالیباف که الان رئیس مجلس هست و البته شک و شبهه‌ای هست که آیا در چند روز آینده میتونه که این ریاست رو ادامه بده، تجدید کنه، از مجلس رأی بگیره یا نه، وقتی که مجلس جدید مستقر شد، میزان آرایی که در تهران حوزه در واقع انتخابیه تهران که پایتخت هست آورد، از میزان آرایی که نماینده های پایین لیست در دوره گذشته آورده بودن هم کمتر بود، بعد تازه میزان مشارکت در دوره قبل هم خیلی پایین بود.
و چرا؟ تشکر از این. علت نارضایتی مردم و این که مردم واقعا نه میگن به جمهوری اسلامی چیست؟ میشه یک دوسه تایشه به مخاطبان ما بشماری؟
یک نکته مهمش اینه که وضعیت اقتصادی هرچه جلوتر میره خرابتر میشه و هیچ دولتی نمیتونه که چاره‌ای برای این کار داشته باشه. یعنی آقای رئیسی مثلا فرض کن که دلار رو در زمانی که دولتش رو آغاز کرد با قیمت مثلا 24,000-25,000 تومان شروع کرد، الان که مثلا فرض کن که در پایان 3 ساله دولتش هستیم دلار تا 60,000 تومان هم بالا رفته و این اثر مستقیم میذاره، تورم به شدت بیداد میکنه اینها. و در کنار این در نظر بگیرید که هر روز یکی از مقامات اعلام میشه که درگیر یک پرونده فسادی هست، حتی درباره آقای مخبر که الان رئیس قوه مجریه است و تایید خامنه ای هم داره، و آقای مخبر اتفاقا از کاراکترها و شخصیت های خیلی نزدیک به دفتر رهبری و خود رهبری جمهوری اسلامی است، پسرش درگیر یک پرونده فسادی. پس اینها نارضایتی ایجاد میکنه که در شرایطی که ما در واقع فشار اقتصادی داریم روی مردم و فشار اجتماعی و سیاسی هم روی مردم شدیده، یک طبقه ظاهران هر کاری دلش میخواد میتونه انجام بده، دست اندازی کنه به اموال مختلف و پاسخگو هم در این باره نباشه،
که این واقعا مهم است.
و یک زاویه دیگه هم که اینجا اضافه کنم، اساسا یک اصطلاحی در سالهای اخیر در ایران شکل گرفته به اسم خالص سازی. یعنی آقای خامنه ای تلاش کرده که اداره کنندگان کشور رو، چه در دولت، چه در مجلس، چه در قوه قضاییه، همه رو به یک گروه خاص خیلی خیلی وفادار به خودش که همه اعتبارش هم از خودش جلب کرده باشن محدود کنه. یعنی خیلی از چهره هایی که در طول این 30 و چند سالی که از رهبری آقای خامنه‌ای میگذره بهش نزدیک بودن و بهش خدمت کردن هم در یکی 2-3 سال اخیر حذف شدن، با نظارت حسابی از کار کنار گذاشته شدن، بنابراین عملا جایی برای صدای دیگری نیست توی ایران.
و این هم جالب است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هم سر و صداهای از این نوع بلند است که در واقع برخی ها میگن که کپی برداری میکنن طالبان از آنچه در جمهوری اسلامی میگذرد. تشکر از این. خب جناب آروین، تا جایی که من جستجو کردم پایاب شکیبایی برداشتای از 8 سال وزارت، نام کتاب تازه منتشر شده جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران است. خب شما بریده های این کتاب را مرور کردین، دیدین، چی گفته شده در مورد نقش و نفوذ جمهوری اسلامی در بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان؟
خب نکته مهمه که از اون کتاب در اون کتاب آقای ظریف اشاره کرده این که طالبان با ازینه ایران بر سر قدرت آمدن، اگر نقلی که ما از او منابع میکنیم درست باشه در سوشال میدیا، بریده های از کتاب آقای ظریف منتشر شده بود که طالبان با ازینه ایران بر سر کار آمدن، اما نسبت به دوام رابطه با ایران صادق نبودن و متحد نبودن. باید دارن که پیش از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان، اولین به اصطلاح فرش سرخی که پهن شد برای طالبان در دوره وزارت خارجه آقای ظریف بود. عکسی که در آن وقت منتشر شد موجب تعجب بسیاری بود. به تازگی آقای ظریف در یک مصاحبه گفت که او عکس قرار نبوده منتشر شد، اما به هر حال منتشر شده. وقتی بود که آقای ملا برادر و دیگر سران طالبان در حال که حکومت جمهوریت بر سر کار بود و هنوز سقوط نکرده بود، پذیرایی شدن از سوی آقای ظریف. و به هر حال ایران کشور تعیین کننده در مسئله افغانستان هست. اگر ایران در نقش نمی داشت در سقوط جمهوریت و برآوردن طالبان، تسلط یافتن طالبان بر افغانستان تقریبا ناممکن بود.
آقای ظریف به این موضوع هم تا جایی که ما جستجو کردم اشاره کرده که بعد طالبان رفتن با آمریکایی ها در دوحه قطر، اونجا صحبت کردند و بحث کردند و تا توافق بستند در اونجا و مسیر وضع شد ظاهرن.
ولی در توافقی که با طالبان شده و منتج به قدرت رسیدن طالبان شده، ناممکن است که ایران حتی پشت پرده حضور نداشته باشه. چنانچه من اشاره کردم، در سقوط حکومت جمهوریت و تسلط دوباره طالبان، ایران بسیار نقش برجسته داشت. ناممکن بود بدون حضور و توافق ایران هیچ توافقنامه دوحه یا هر چیزی از این قبیل تطبیق بشه. بنابراین ایران بسیار نقش داشت، چی در پشت پرده چی در بظاهر، در تمام تحولات 40 سال اخیر نقش داشته، از جمله در سقوط حکومت سابق و از جمله در برسرکار آوردن طالبان. ولی اینکه رابطه ایران و طالبان در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به چه سوی خواهد رفت، چیزی
که میشه به شرط در این مورد هم صحبت کنیم. تشکر جناب آروین از این مدی. یک موضوع که جالب توجه هست، رفتار خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد نفس این صانعه هوایی اخیر هست که تا حد تا جایی که من دیدم و جستجو کردم توجه هایی را به خود جلب کرده. 4 سال پیش وقتی که جنرال قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شد، خامنه ای دیدیم که در معذر عام گریست. اما حال پس از کشته شدن رئیسی و عبداللهیان ظاهرا چندان متاثر به نظر نمیرسه یا نمیرسید تا جایی که دیدیم. بیشتر به نظر میرسه که خامنه ای از یک چیز دیگر نگران هست و اون همون موضوعی هست که شما بهش بیشتر اشاره کردین، موضوع جانشینی. در این مورد میشه با مخاطبان ما بیشتر بگویی؟
حتما. اولا موضوع در واقع حذف و کشته شدن قاسم سلیمانی رو به نظرم با موضوع کشته شدن ابراهیم رئیسی نمیشه مقایسه کرد و واکنشاش رو به خاطر تفاوتی که داشتن، یعنی همینطور که من گفتم، الان بله خسارتی که آقای خامنه‌ای دید ولی خسارت کمی است، چون همین آقای مخبر هم میتونه رئیس جمهور بعدی باشه و کاری که خامنه ای میخواد رو ادامه بده. این بود که بالاخره به یک مدیر قوه مجریه رسیده بود که در نقش معاون یا مباشر او کارها رو اداره میکرد بدون اینکه نظر مستقلی داشته باشه. ولی از اون طرف فرای این موضوع ابراهیم رئیسی ویژگی خاصی نداشت. البته همچنان من علاقه مندم به اون بخش رهبریش هم برسیم، چون یک تناقضی هست که اگر ویژگی خاصی نداشت چرا گزینه‌ای بود برای رهبری. ولی تفاوتش اینه که قاسم سلیمانی به نوعی حتی دیپلماسی جمهوری اسلامی رو در منطقه تعیین میکرد. یعنی در مورد افغانستان که صحبت کردیم، سالهای سال که پرونده افغانستان دست اسماعیل قاهانی بوده که الان جانشین سلیمانی در سپاه قدسه. خود آقای کاظمی قمی که الان در واقع نماینده ویژه است در امور افغانستان، نیرویی که نیروی سپاه قدس بوده در زمانی که در عراق میخواستنش در نقش سفیر، در پوشش سفیر به عراق ارسالش کردند، الان در افغانستان میخوانش، پرونده افغانستان رو میدن دستش. بنابراین تعیین کننده در منطقه سپاه قدس بوده، آقای قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قدس بوده و میدونید که با ارتباطات شخصی که حتی قاسم سلیمانی در منطقه داشت، در میان گروه‌های عراقی، لبنانی، در سوریه، در افغانستان، این داستان رو مدیریت می‌کرد و واقعاً از دست دادن قاسم سلیمانی برای پیشبرد اون رویاهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در منطقه خیلی خیلی ضربه سختی بود. ولی چرا ابراهیم رئیسی اگر که مدیر قوی نیست یا بود و نبودش در نقش رئیس جمهور تفاوتی نمی‌کنه، همچنان یک گزینه‌ای بوده در این سال‌ها برای رهبری؟ برای اینکه مکانیزم رهبری و سازوکارش در ایران در حال تغییر بوده. یعنی وقتی ما رهبر اول آقای خمینی رو نگاه می‌کنیم، اون یک خونه و دفتر بسیار کوچک و محقری داشت و خودش و پسرش و شاید مثلا 3 نفر از اعضای دفترش از طریق همون دفتر خیلی کوچیک کشور رو اداره می‌کردن و پیش می‌بردن. آقای خامنه‌ای وقتی سر کار اومد، که خیلی در واقع انسان جوانی بود ولی به هر حال در 50 سالگی، ولی در این حال آدمی بود که سابقه کار تشکیلاتی داشت، اون دفتر کوچک رهبری رو تبدیل کرد به یک نهاد عظیمی که بالغ بر 4-5 هزار نفر نیرو داره. یکی از قدرتمندترین نهادهای سیاسی و اقتصادی و در این حال امنیتی و نظامی در ایران. و باور بر این هست که چنین نهاد و چنین ساختاری حاضر نخواهد شد که تن به رهبر دیگری بدهد که اون بیاد یه تغییر جدید ایجاد کنه، همه اینا رو کنار بزنه، بخواد ساختار خودش رو ایجاد کنه. بنابراین چنین نهادی، چه خود دفتر رهبری باشه، چه خود سپاه باشه، که رفته رفته مثلا در این 30 سال گذشته در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دست‌اندازی داشته، بهترین گزینه برای آنها یک رهبر ضعیف خواهد بود که ظاهرا یک اسم و وجاهت عمومی داشته باشه ولی مطیع و گوش به فرمان باشه و داستان رو پیش ببره. بنابراین رئیسی گزینه خوبی بیشتر بود، بنابراین انسان ضعیفی بود، انسان گوش به فرمانی بود، ولی داشتن سعی میکردن که یک وجاهتی هم براش تهیه کنن. چرا شد رئیس جمهور؟ برای اینکه بیشتر جلوی چشم باشه، بیشتر مردم بشناسنش، بیشتر مردم دربارش صحبت کنن. گرچه اتفاقاتی که در این 3 سال افتاد، من تصورم اینه که کلا برگ آقای رئیسی رو برای آینده حتی بعد از این دوره ریاست جمهوری سوزوند، برای اینکه عمل کردش بسیار مخصوصا توی حوزه اقتصادی ضعیف بود، در حوزه اجتماعی بسیار در دوره ایشون سرکوب شدت گرفت، بسیار در دوره ایشون اعدام ها صورت گرفتن. حالا ممکن اینو توجیه کنن که دولت و قوه قضاییه نهادهای مستقل از هم هستن، ولی مسئله اینجاست که تمام این احکام شدید از زمانی که ایشون اومد سر کار تشدید شد و بیشتر شد.
حتی می‌دونیم که از سال‌های 1988 یعنی به نحوه از آنها نقش داشته در اعدام چند هزار نفر در ایران. تشکر مدی، از این واقع جالب بود. ایران سالهای سال جناب آروین به باور ناظران بازی دوسویه کرده، یعنی که در ارتباط با افغانستان، مثلا در زمان جمهوری مخلوع افغانستان ما شاهد بودیم که هم با حکومت وقت افغانستان رابطه داشت و هم با طالبان. تا همونطور که پیشتر هم اشاره شد، مایک پومپیو وزیر پیشین خارجه آمریکا در سال 2018 ایران را متهم کرد به سلاح دادن به طالبان و همچنان پول دادن به طالبان. از طرف امنی لحظه هم که صحبت میکنیم گفته میشه که در حالی که تهران میخواهد رابطه صمیمی داشته باشه با طالبان، اما برخی از نیروهای امنیتی و دفاعی سابق در ایران هستند و همچنان برخی از رهبران جهادی پیشین مثل اسماعیل خان. خب ایران در واقع دنبال چیست در افغانستان؟
ایران در واقع دنبال منافع خود است و طبیعی است که به دلیل اهمیت افغانستان در شرق ایران گزینه ها و راه مختلف را همیشه جستجو کرده برای از اینکه نقش داشته باشه در این کشور، و این تقریبا طبیعی است. در بعد پیچیده تر و مهمتر مسئله ایران در افغانستانی است که تعامل و رابطه و همکاری که جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی که در افغانستان در 20 سال حضور داشتن، از جمله در شکست اول طالبان چی نقش داشتن ایران، و از جمله چی تعامل را با امریکا داشتن در افغانستان، موضوع بسیار پیچیده است که بسیار از کتابهایی که اخیراً مثلا آقای خلیلزاد نوشته یا بعضی از اعضای ارشد دولت امریکا نوشتن، نشان دهنده است که یک همکاری و تعامل بسیار نزدیک بین ایران و اینا وجود داشته، برعکس او چیزی که در رسانه به نظر می آمد از مخالفت ها و تضاد منافع که در جاهای دیگر داشتن. در افغانستان یک رقم حمایت از حالت ثبات در افغانستان توسط ایران به نوعی صورت گرفت در 20 سال اخیر، ولی در این حال ایران نگران ازی است که به خصوص با روی کار آمدن یک نیروی مذهبی تندرو مخالف در شرق ایران، مسئله مواد مخدر، مسئله مهاجرت، مسئله امنیت ملی ایران و پیچیدگی‌های از این دست، بسیار با احتیاط برخورد کرده و اگر تعامل با طالبان میکنه.
ببخشید که حرفتان را میبرم. خب برخی از مقامات آمریکایی از جمله امین آقای پامپیو اتهام وارد میکرد که ایران مخل امنیت و ثبات هست در افغانستان که در اونجا آمریکایی ها و یارانش حضور داشتن.
ولی آقای خلیلزاد در این کتاب مشهور فرستاده می نویسه که ایشان و آقای بهرامی سفیر وقت جمهوری اسلامی در کابل هر پنجشنبه برای تنظیم مسائل افغانستان با هم دیدار می داشتن و تمام اطلاعاتی را که به سقوط اول طالبان غربیان نیاز داشتن بدون همکاری ایران ناممکن بود. بنابراین ایران یک نوع تعامل نزدیک با کشورهای دیگه هم در برسر مسئله افغانستان داشته و توافقنامه دوحه یا هر چیزی که طالبان دوباره به قدرت آورده بدون نقش کشورهای مهم منطقه مثل ایران این ناممکن بود.
تشکر از این. خب واقعا نظرات متفاوت در این مورد هست، اما برخی ها به این باورند که ایران واقعا از زور آمریکا در افغانستان نگران بود و مخصوصا نمون دموکراسی نوپایی که در افغانستان ایجاد شده بود او را به عنوان یک چالش و یک چالش میدید و آقای ظریف هم به نحو اشاره کرده که همی که بیشتر شما گفتین که هزینه های ایران سبب بازگشت طالبان به قدرت شد، یعنی بیشتر اونجا توضیح میده که هزینه هایی که ایران علیه حضور آمریکا در افغانستان کرد به نحو راه را باز کرد برای بازگشت طالبان. خیلی تشکر، فرصت ما تمام شد در این مثلث، همینجا باید تمام بکنیم. مهدی احمدی همکارم از رادیو فردای رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و نقیب آروین روزنامه نگار در واشنگتن دی سی. بسیار تشکر از حضورتان در این مثلث و تشکر از همه شما که تا این لحظه برنامه را دیدید.
سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده‌های غور می‌گویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به یک کشور، و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده، باز این صنعت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد، و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان سر ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب ها همچنان در افغانستان ادامه دارد. گرمی نابهنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شده و باعث شده قریه ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعاً 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه ده بعد دیگه تلفقام نون نخورد و مقصد هر که در طرف مثلا پاشانه بید. کوه کشیدن خدا مقصدم قوم خیش دیودی مقصدم جستن بیچاره دیگه. کدام سرپناه و کدام چی دیگه نیست دیگه. خانه هم هیچی نیست و دیگه گفته اما مرکه دیگه دوستم هم چیزی نیست، خانه جور کردن مشکلات هم اصلا دیگه سر تا سر مصیبت دیگه مخیر با چی بگم دیگه.
سیلاب ها در افغانستان زندگی 80,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. رشمین یک نمونه این سرگردانی است، او که در یک سال دو بار خانه به دوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما بر آمدیم سر ما کشیدیم دیگه آمد خانه مانه رو چیز میزه آمد زیده چیزی نمید شو خانه شو باز بو سیل میاید بیرون خواستیم بیرون خواستیم میرم دیگه خانه که مانده ده یک دوست بکنده و خانه میرم خواستیم.
چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را از دست دادند یکی از دغدغه های اصلی نهادها و سازمان های کمک رسان بین المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیده نشان می‌دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک های اولیه را برای نیازمندان انتقال می‌دهند.
بعد از وقوع سیلاب های دو هفته گذشته یا سه هفته گذشته متاسفانه تا هنوز کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته. توسط نهادهای غیر دولتی یک اندازه کمک های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفته که فقط برای یک چند روز دو روز سه روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 500 خانه کاملا نیست و نابود شد. حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه هایشان ویران شد. هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب ها. بیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دره مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سر جاهای انسداد شده بود کاملا زیر آب شد. سه بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدن. بازار مرکز ولسوالی، بازار جنداق و بازار منطقه یوسپرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته ای که گذشت افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش‌های زیادی به همراه داشت. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان با خانواده‌های غیر نظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دکر شارژ دفیر سفارت آمریکا برای افغانستان نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو و دولت اسلامی موسوم به داعش دو روز بعد نافقت یک چند باید آکرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاهان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت طالبان هرچند ادعا میکنه که امنیت سیاهان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبرشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندان خارجی داره. چون اینا بیشتر مواظب به امنیت خود می باشن وقتی که وارد کشور را سفر می کنن. چون افغانستان قبلا مثل قبلا هم ذکر کردم مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن سنت سیاحت در افغانستان شده بوده و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندهای خارجی به افغانستان میتونن به آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایتها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این سنت سیاحت و کسایی که اگر تصمیمون داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادی که قبلا فکر میکردن، البته شهروندهای خارجی نتونن به افغانستان سفر بکنن، شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندهای خارجی بیشتر قربانی بتن یا متضرر شون یا که مورد حمله قرار بگیرن این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنه و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه شاید دوباره مردم و شهروندهای خارجی بخوان به افغانستان سفر بکنن. ما در بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستن که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوششان میاد. میخوان که اون نقطه از جهان هم اینا در لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در خبر دیگر هفته گذشته سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این، حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد. همینطور، پیش از این ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نماینده معرفی شده حکومت طالبان برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده میشه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است، مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش به جهان در مسائل عمومی جهانی که بحث‌های واقعاً ارزشمند هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی که افغانستان جزش هست و به او الحاق نموده جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان در بانکای سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنند، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که بحث حق العضویتش هست به سازمان های بین المللی پرداخت کنه. بدون شک که بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره در سازمان ملل هم وجود داره. در صورتی که افغانستان یک کشور بدون حق رأی باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور به شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نوع تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. و باور من متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسیون ما، مخصوصا وزیر از وقت وزارت خارجه، هم قطارانشان، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باید شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایره سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان و اونهایی که نماینده مردم هستند به پردازه، من امکان از این را زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکی های ما در سازمان های بین‌المللی و نماینده های گروه طالبان سپرده شد و این واگذاری هم در نفس خودش و هم این حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنان که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان دوباره جایگاه خود در استیج بین المللی حفظ کنه، از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تاخیر به روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل اثر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغان‌ها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل به دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغان‌هایی که در معرض خطر و امکان نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچ گونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد. اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه اکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. همونطور که شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دورانی که طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودن و سفارت افغانستان هم به طالبان در ترکیه تحویل دادن. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان میده در داخل افغانستان و این ارتباط میگیره با چون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همیست که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه. در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان به رسمیت بشناسه، آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته امرقم امارات متحده عربی آمدن، امکان داره که یک سیگنال باشه که دولت های ارتباطش بیشتر کنه و به داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه یکی از 3 هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند، رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله به دلیل آنچه مقام‌های ایرانی بد حجابی خواندند دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود، در سال 1988 عضو کمیته‌ای بود که دستور اعدام‌های گسترده را صادر می‌کرد. کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده عصمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادر داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستی که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادری که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه باری دیگه. منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
شماره کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست، اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شماره اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت‌های به خود دارن، هر دویشان که بسیاری را به هم دگرگان نقاط به هم پیوند می‌دهد، هر دویشان بسازده غربی عمل می‌کنند، هر دویشان مخالف دموکراسی هستند، ولی در کل ای که دولت ایران با پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کار کرده خود که طالبان داشته باشد ندارند. فقط چیزی را که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبان ما پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دویشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارند. ما یگانه رایی که یا میتونن به اسلاب امو عالم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم به هر حالت تضمین کنن و یگانه راه در که میتونه بقای رژیم در حالت که مشروع داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که امو خود گسترش بتن، رابط یک خود که دیگه نگاه کنن و مثل که ایرانی ها به طور مثال که گروپ های مختلف اسلامگرا در خاورمیانه میکار میکنن، طالبا که دو گروپ های تروریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیا میانه و یا همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشروعیت داخلی بسیار ضعیف دارن و پیوند که دیگه گسترش فعالیت هایشان همکاری هایشان بکه دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض، من فکر کنم که جز بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجاست. می کنم تغییر دارم پیشبینی نمی کنم که در رفتار ایران یا دولت ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران که رژیم اماراتی طالبان با وجود بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرتوری صدر اعظم نروژ میگوید که کشورش فلسطین را پس از 28 ماه مه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدر اعظم نروژ روز چهارشنبه 22 ماه می گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state which has been long in the making and that the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once. It's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we for more than three decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of a process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تاکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا را فراخواند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از 7 ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش‌های چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند صدر را قرار دارد، اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و نروژ مبنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندند یک تغییر مثبت است، اما این تغییر نمیتواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد. در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشمانداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
و در یک اقدام بی سابقه، سارنوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سارنوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 ثور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و 3 رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. و حالا در پایان این برنامه از شما سوالی دارم. آیا هنوز ساعت به دست می کنید؟ مدت هاست که تلفن های همراه جای ساعت های دستی را گرفته و شمار زیادی از مردم ساعت را در تلفن خود می بینند و فکر می کنند نیازی به ساعت دستی نیست. البته تعداد هم هستند که هنوز ساعت می پوشند.
چی مدت است که ساعت نمی پوشین؟ به خاطر این را می پرسم که با روی کار آمدن موبایل ها استفاده از ساعت دستی خیلی کم شده. موبایل ها در کنار ای که امکانات برقرار کردن تماس و زنگ را فراهم می کنه، ساعت های خودکار هم داره. حالا با کمرنگ شدن استفاده از ساعت های دستی، بازار ساعت سازا و ساعت فروش ها رنگ باخته.
شیشه می بردیم ساعت های معلومه، 2-3 ساعت می شه، همین روز بزرگ می چرانیم. کلای مردم که موبایل داره، ساعت داره، قطعش تمام چیز داره، دیده میتونه دیگه ساعت دقصهش نیست.
انسان ها همیشه حساب زمان را نگاه کردن به شیوه های مختلف، گاهی با استفاده از نور آفتاب، گاهی هم با استفاده از آب و حتی ریگ. با ساعت ریگی شاید تعداد آشنا باشیم. ساعت دستی از اختراعات قرن 15 است و با مرور زمان تغییرات زیادی در آن وارد شده، هم به لحاظ تنوع ظاهری و هم به لحاظ استفاده از تکنولوژی پیشرفته. حالا شما بگوین که از کدام ساعت استفاده میکنین؟ ساعت دستی یا ساعت موبایل؟
منتظر پاسخ شما در کامنت ها هستم. تشکر از همراهیتان. هفته آینده من سعدیه تجلی باز هم با برنامه روز هفتم با شما خواهم بود.